بزرگ یاورتون.
نشستم به در نگاه میکنم، دریچه آه میکشد، تو از کدام راه میرسی؟ خیال دیدنت چه دلپذیر بود، جوانیم در این امید پیر شد، نیامدی و دیر شد.
بله، شعر کوتاهی بود از هوشنگ ابتهاج که تقدیم حضور همه شما همراهان همیشگی رادیو ایران و ویژه شما شنوندگان برنامه کافه هنر شد. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و در این ساعت از شما علاقمندان به مباحث سیاسی دعوت میکنم همراه باشید با برنامه بعدی رادیو ایران، جهان سیاست.
جهان سیاست.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. امروز هم با برنامه جهان سیاست در خدمت شما هستیم تا 25 دقیقه پیش رو برای مرور موضوعات مهم سیاسی روز و تحلیل‌های مربوط به آنها. شماره پیامگیر برنامه 30900 هست. اگر درباره موضوعات برنامه امروز و یا مسائل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور نظر و دیدگاهی دارید برای ما ارسال کنید. و اما جهان سیاست امروز از چه خواهد گفت؟ در ابتدا دریچه‌ای باز می‌کنیم به دیدار کارگزاران حج با مقام معظم رهبری. نسخه اصلی نگاهی دارد به 31مین سال روز حمله ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایران. با تحلیلگران از پایبندی به برجام به سبک اروپایی ها میگوید. و میکروفون خبرساز از حمله یمنی ها به فرودگاه ابهای عربستان خبر میدهد.
دریچه.
صبح امروز و در آستانه اعزام حجاج بیت الله الحرام به سرزمین وحی، دستاندرکاران و کارگزاران حج کشورمان با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند. ایشان در بخشی از بیانات خود فرمودند: حج هم نمایش بندگی و خشوع است و هم عامل اجتماعی وحدت و برادری و یکرنگی در آن وجود دارد و در این حال حج نمایش تجمع و نمایش اخلاق است.
از جمله خطاهای بزرگی که میشنفتیم همیشه، حالا هم گاهی از بعضی از زبانهای بی مبالات نسبت به حقایق اسلامی صادر می شود، این است که حج را سیاسی نکنید. یعنی چه سیاسی نکنید؟ آنچه که ما در حج لازم داریم از امور سیاسی عین تعالیم اسلام است. ایجاد وحدت یک امر سیاسی است، این امر اسلام است، این عبادت است. و حتی مباحب لله جمیعا ولا تفرق. در حج ما از ملت فلسطین یا مظلومین دنیای اسلام مثل مظلومین یمن و دیگران اگر دفاع میکنیم و حمایت میکنیم، این البته کار سیاسی است، اما سیاستی است عین تعالیم اسلامی. دفاع از مظلوم یک فریضه است، خودش واجب است. این اتفاق میفت. یا براءت از مشرکین، اگر چنانچه روی مسئله براءت تکیه میکنیم و اصرار میورزیم و اون رو انجام میدیم که باید به بهترین وجه انشاءالله همه سال انجام بگیرد، این به خاطر این است که این یک فریضه اسلامی است.
ایشان در بخشی از بیانات خود فرمودند: بله، حج یک کار سیاسی است، اما این کار سیاسی عیناً همان تکلیف دینی است. اما اینکه بیایند و این حرکات سیاسی را منع کنند، آن هم سیاسی است، اما یک سیاست ضد دینی. اینکه بگویند حق ندارید به امریکا بگویید بالای چشمت ابروست، یک حرکت سیاسی شیطانی است. آن کسانی که متصدی مناطق حج هستند وظایف سنگینی به عهده دارند. جزء وظایفشان است که امنیت حجاج را تامین کنند. منتها نباید محیط را امنیتی کنند. باید احترام و کرامت اینها حفظ شود. اینها ضیوف الرحمانند. باید رفتارشان با حاجیان در این مدتی که حجاج در مکه و مدینه هستند رفتار مناسبی باشد.
اونچه که برای آینده این کشور و آینده امت اسلامی حتی احساس میکنم و مشاهده میکنم این است که دشمنان وحشی و درندخو و ظالم عالم اسلام و ملت ایران و امت اسلامی، این دشمنان بالاخره مجبور خواهند شد در مقابل اسلام زانو بزنن و اونچه که در آینده به توفیق الهی پیش خواهد آمد عزت اسلام و مسلمین و پیشرفت جوامع اسلامی است. این آینده حتمی است، منتها تلاش لازم دارد. هیچ مقصودی و هیچ محصولی بدون تلاش، بدون مجاهدت، بدون گذشت، بدون همکاری به دست نخواهد آمد.
شنوندگان عزیز، در همین رابطه گفتگو میکنم با آقای دکتر علیرضا اشراقی، کارشناس مسائل سیاسی که روی خط برنامه جهان سیاست امروز ما هستن. سلام به شما.
سلام علیکم و رحمت الله و بر همه شما عزیزان محترم و شنوندگان گرامی.
خیلی متشکرم از شما و خوش اومدید. آقای دکتر، معمولا اون چیزی که اول به ذهن میرسه اینه که کارکرد حج وحدت بین مسلمانان هست، اما در نگاه مقام معظم رهبری کارکرد سیاسی حج بسیار والاتره. تحلیل شما از رویکرد مقام معظم رهبری نسبت به حج چه هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اون چه که حضرت آقا امروز تاکید داشتند بر سه محور میتوان بهش اشاره کرد. یکی تاکید بر همون مسئله بود که شما در سوالتون ابراز فرمودید، یعنی تاکید بر موقعیت سیاسی حج.
بله.
چیزی که نظام استکباری همواره از اون فراری است، یا به عبارتی دنبال ایجاد یک یا اعمال یک سیاست ضدی، چیزی که در کلمات حضرت آقا امروز بهش اشاره شد. نکات بسیار معکدی رو امروز آقا تاکید فرمودن بر اینکه در مراسم برائت از مشرکین سردمداران آل سعود دنبال این هستن که بر ما تکلیف بکنن که حق ندارید به آمریکا بگوییم که بالای چشمت ابرو هست. این حرکت دقیقاً یک حرکت سیاسی شیطانی. سوال شما رو من می‌خوام در یک قالب دیگری پاسخ بدم.
بفرمایید.
ببینید، اون چیزی که قرآن کریم پیرامون موضوع حج مطرح می‌کنه، تأکیدی است بر این که ما می‌خواهیم مسلمانان جهان رو در حالی که حول محور خانه خدا طواف می‌کنند و مناسک الهی رو به جا می‌گذارند، در یک قالبی دور هم گرد هم به اصطلاح جمع بکنیم با این محوریت که بلاد اسلامی مشکلاتشون رو در قالب یک طبقه به نام حاجی با هم مطرح بکنن. این اون چیزیست که استکبار جهانی ازش وحشت داره. در قبل این موضوع مسئله فلسطین مطرح میشه. وقتی مسئله فلسطین مطرح میگردد، دیگر اون توطئه شوم معامله غرب رنگ خودش رو خواهد باخت. موضوع مسلمانان شیعه بیدفاع بحرینی مطرح می‌گردد. در اون نقطه نظر استکبار جهانی مسئله حج رو فقط در قالب این محدود می‌کند که در ایام تشریق یک مناسکی صورت بگیرد از قبل حج، بحث عمره و مقوله‌های این چنینی که حالا در این قالب نمی‌گنجه، ولی در اون قالب دیگر هیچ گونه ورودی صورت نگیرد. این اون نقطه است که حضرت آقا تکلیف کردند که دقیقاً حاجیان ما به عنوان سفیران، به عنوان یک طبقه اجتماعی جدید می توانند و باید از این فرصت در فضای سرزمین وحی استفاده بهینه رو داشته باشند.
در واقع اونها میخوان که حج فقط یک کار دینی باشه، جدی از اینکه ما حج رو یک کار سیاسی میدونیم و این کار سیاسی هم دقیقا همون تکلیف دینی ما محسوب میشه. آقای شرقی، نکته مهم نشست امروز درباره متصدیان امر حج بود. تفاوت امنیت در مراسم حج با امنیتی شدن این مراسم چه میتونه باشه؟
چون در روابط بین الملل یه اصطلاحی داریم که میگیم امنیتی شدن یک فضا با اینکه موضوعی امنیتی باشد. ضمن اعلام هشدار بر اینکه طرف مقابل ممکن هست از همه امکانها بهره بگیرد در راستای توطئه های مذموحانشون، یعنی چه؟ یعنی که ما به همه حجاجمون نه اینکه هشدار امنیتی بدهیم، آگاهی امنیتی بدهیم، اون زمینه ها رو ایجاد بکنیم که دشمن از کوچکترین روزنه ها برای اخفال افراد استفاده نکنه. کاری که سازمان های اطلاعاتی امنیتی عربستان سعودی مکرر در سالهای گذشته، حالا نه برای حجاج ما ولی برای بسیاری از حجاج بلاد مختلف به عنوان تله استفاده کردن. ما نمیخوایم حج رو در اون قالب قرار بدیم، ولی با در نظر گرفتن یک هوشیاری سطح بالا جلوی حرکت های مذموحانه سیستم های اطلاعاتی دشمن رو بگیریم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر علیرضا اشراقی، کارشناس مسائل سیاسی که در این بخش با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم. متشکرم.
معیر منصور باشید. خدا
و شما همراهان محترم، اگر نظری در مورد دیدار کارگزاران حج در مراسم امروز دارید به شماره پیامگیر ما یعنی 3900 ارسال کنید.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
در این بخش همکارانم گزارش را آماده کردن در مورد 31مین سال روز حمله ناو امریکایی به هواپیمای مسافربری ایران.
اسحاق یک مختره است. او خیلی علاقه دارد برای ایران کاری بکند.
یکی از مهمتر اختراعات من دستگاه سرنگ هوشمند به کمک حس لامسه بوده که تونستم تو مسابقات جهانی اختراعات دار طلا رو بگیرم.
اسحاق اما در ذهنش به چیزهای دیگری هم فکر میکند. او هر فعالیت علمی خود را به عنوان یک سلاح میبیند. راستش را بخواهید اسحاق فرزند یکی از شهدایی است که در چنین روزی سال 1367 به شهادت رسید.
سعی میکنم با 290 اختراع تو زمینه مهندسی پزشکی، تو زمینه سلامت کمک بکنم به سلامت مردم و انتقام خون پدرم از راه علم و دانش بگیرم.
پدر او مسافر آن هواپیمای معروف ایرباس ایرانی بود. ساعت 10:10 صبح 12 تیر 1367 این هواپیما از آسمان ایران بلند شد.
خلبان محسن رضاییان، روز شما را به هواپیمای ایرباس خوش آمد میگویم.
اما 7 بعد ناخدا راجرز دستور شلیک داد.
ولی ناخدا راجرز، ناخدای رزمناو، چطور میتوانست تشخیص دهد که هواپیمای ایرانی در صدد انتحار است، که هم خود و هم سرنشینانش را از بین ببرد و همچنین ناویان آمریکا را از بین ببرد یا خیر؟
فقط آبهای نیلگون خلیج فارس است که آن مظلومیت شهدا را به یاد دارد. بچهای نیروی دریایی سپاه اولین گروهایی بودند که به صحنه رسیدند.
بدنه هواپیما تیک تیک میشد، همون سقوط کرد تو خود دریا.
دیدن اجساد 11 تا بچه به صورت سالم تو آب، به صورت عروسک افتاده بودند تو آب. مادری بود که بچه‌اش تو بغلش بود.
جورج بوش معاون اول رئیس جمهور آمریکا گفته بود آمریکا هیچگاه عذرخواهی نمی‌کند.
در پی وقوع حادثه مقامات دولت ریگن گفتند که هواپیمای مسافر ایرانی در خارج از دالان ویژه پرواز هواپیماهای غیر نظامی پرواز میکرد. اما اعضای کنگره میگویند مقامات وزارت دفاع با آنان گفتند که هواپیما وقتی که چرخید و به نظر آمد که مستقیما به سوی وینسنس پیش میرود در داخل این دالان ویژه بود.
برای ماها رسانه‌های غربی جنجال درست میگردند که هواپیمای مسافربری تقصیر داشته است، اما خلبان‌های ایرانی چیز دیگری میگویند.
بفرمایید که چه ویژگی داره این مسیر؟
این مسیری که ما میریم هیچ فرقی با 5 مسیر دیگه نداره. این پرواز ما سالها از همین طریق انجام میدادیم.
بفرمایید که این ادعای آمریکا که این منطقه جنگی بوده به نظر شما صحت داره؟
خیر قربان، این منطقه جنگی اعلام نشده باشه، چون اگر اعلام میشد مطمئنن ما نمیرفتیم، از طریق شرکت جلوگیری میکردن و این منطقه جنگی اعلام نشده بود.
تجربه آن ماجرا برای ایران خیلی زیاد. آنجا بود که ما فهمیدیم که اگر قدرتمند نباشیم حقوق بشر در غرب ارزشی ندارد. حالا بعد از 30 سال دیگر دوران بزن و در روی امریکا تمام شده است. فقط کافی است به آبهای ایران نزدیک شوند. ایران واکنش محکم نشان می‌دهد.
ایران میگوید یک پهپاد آمریکایی را در حریم هوایی‌اش در آسمان دریای عمان ساقط کرده است.
ماجرای سقوط پهپاد آمریکایی در هفته گذشته توسط مدافعان هوافضای ایران ما را یک بار دیگر به یاد ماجرای هواپیمای ایرباس سال 67 انداخت.
این هواپیما سیستم‌هایی رو داره که موقعی که تماس گرفته میشه این اطلاعات رو مخابره میکنه و متاسفانه پاسخ ندادن. ساعت 3:55 به این اخطار دادیم.
حالا این ایران است که علاوه بر آب در آسمان هم تسلط دارد.
با تحلیلگران
موضوع برجام همچنان در رسانه‌های جهان مطرح است، مخصوصاً آنکه ایران در تصمیم خود جدی است و اگر اروپا برای کانال مالی کاری صورت ندهد، ایران طبق برنامه تعهدات خود در برجام را کاهش خواهد داد. این موضوع البته برای رسانه‌های طرفدار آمریکا کاملاً برعکس تفسیر می‌شود. دیشب مارک کمیت، دستیار معاون وزیر دفاع سابق آمریکا در امور خاورمیانه، به شبکه العربیه عربستان گفت
طی هفته‌های گذشته ایران دست به برخی اقدامات تحریک‌آمیز زده است. ایران با نقض برجام نشان داد که هر آنچه آمریکا نسبت به آن تردید داشت عملاً رخ داد. هم اکنون مشکل ایران به یک مشکل بین‌المللی تبدیل شده است. از این رو آمریکا تدابیری برای حمایت از منافع خود اندیشیده است و اگر ایران جنگ را برگزیند، آمریکا و همپیمانان منطقه‌ای آن به اندازه کافی توان و تجهیزات نظامی در اختیار دارند که به تهران پاسخ دهند.
این تحلیل کاملاً واقعیت نمونه از حمله رسانه‌های عربی و غربی به ایران است، اما برخی تحلیلگران صحبت‌های مستقل‌تری داشتند. برخی شبکه‌ها پرسیدند که ایران و اروپا چقدر احتمال معامله برد برد دارند. کارشناس شبکه تلویزیونی روسیه الیوم گفت
اینکه ایران برای عبور از تحریم‌ها به اروپایی‌ها دلبسته باشد امیدی واهی است، زیرا پس از خروج آمریکا از برجام ایران بیش از یک سال است که به این توافق کاملا پایبند بود، اما طرف‌های دیگر این توافق به تعهدات اقتصادی خود پایبند نبودند.
انگلیس، آلمان و فرانسه به همراه اتحادیه اروپا در بیانیه اعلام کرده بودند که پایبندی اروپا به توافق هسته‌ای به اجرای مفاد توافق توسط طرف ایرانی بستگی دارد. دکتر ظریف در واکنش جمله مهمی گفته و نوشته پس از این لحظه ایران به تعهداتش ذیل برجام همونطوری عمل خواهد کرد که سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا عمل کرده و می‌کنند. به اندازه کافی منصفانه هست. حالا کارشناسان می‌پرسند اروپا چقدر به تعهدش پایبند خواهد ماند. مناف کیلانی در گفتگو با شبکه تلویزیونی راشا تودی گفت
هیچ تغییری در موضع اروپا در قبال برجام ایجاد نشده است. اروپایی ها همچنان موضع ضعیفی دارند، موضعی که یک پارچه نیست و با واقعیت های عملی همخوانی ندارد. یک واقعیت عملی و ساده وجود داره و آن این است که برجام در سال 2015 میان دو طرف اصلی یعنی ایران و آمریکا منعقد شده. از این رو وقتی یکی از دو طرف اصلی این توافق از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کند، مسلم است که این توافق کاملا از هم فرو می پاشد. طرف های اروپایی هم نتوانستند کاری بکنند.
در شبکه الجزیره مطرح شد که اروپایی ها پیمان لیسبون را در سال 2007 امضا کردند. این پیمان طرف های اروپایی را ملزم می دارد که هماهنگی دفاعی امنیتی و اقتصادی و سیاسی با امریکا داشته باشند. به معنای دیگر در جریان تنشی که بر سر برنامه هسته ای ایران پدید آمده است، اروپایی ها نقشی فرعی و ثانوی دارند. خب دوستان عزیز، درباره موضوع با آقای دکتر سعید خزائی، کارشناس مسائل بین الملل که میهمان تلفنی ما هستند، گفتگو میکنم. سلام به شما و عصر بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. هم جمله سه کشور اروپایی واضح بود و هم واکنش دکتر ظریف به اونها کاملا روشن. به نظر شما چرا اروپا منطق ایران رو نمیپذیره؟ اونها یه سال صبر راهبردی ایران رو کافی نمیدونه؟
ببینید، واقعیت امر اینه که در عرصه روابط بین‌الملل ما باید بدونیم که یک نظریه اصلی وجود داره به اسم نظریه عملگرایی. عموماً اروپایی‌ها به نام دلایل مختلفی از جمله موضوعات اقتصادی و استقلال خب قصد این رو دارن که در مقابل آمریکا بایستن. اما رویکرد عملگرای اونها حداقل در کوتاه مدت نشون میده که اونها عزم و اراده لازم برای این کار رو ندارن و در واقع بر اساس هزینه فایده بررسی میکنن که الان در واقع مقابله با آمریکا باعث میشه که بسیاری از منافع اقتصادی رو از دست بدن و به خاطر همین هستش که در واقع تعلل هایی رو در این زمینه شاهد هستیم. از طرفی هم به نظر میرسه که اونها میخوان عزم و اراده ما رو بسنجن و در حقیقت میشه گفت توی نظریه بازی که تو مسائل سیاسی هم مطرح هست ببینن که در واقع این بلوف زنی ها و صحبت هایی رو که میکنن چقدر روی ایران میتونه اثر داشته باشه. واقع امر اینه که ما خوب ناقض برجام نیستیم و در واقع این گام هایی رو که برداشتیم بر اساس بند 26 و 36 توافق بوده و عملا نقض برجام نیست. وقتی که ما میبینیم که اونا اصولا این رو با نقض برجام ارتباط میدن، میبینیم خب اونها مثلا حتی خود انگلیس و آقای جرمی هان صحبت هایی که کرده بود نشون میده که خب کمابیش دنبال روی سیاست های آمریکا هستن. ایران در اون بند در واقع تصریح میکنه که به دلیل عدم اجرای تعهدات طرف مقابل میتونه تعهداتشو کاهش بده و این به معنی نقض برجام نیست.
آقای دکتر، ایران چه اهرم هایی داره که سیاست خودش رو در برجام همچنان پیش ببره، درون خود برجام یا بیرون از اون؟
ببینید، ایران از نظر اهمیت ژئو استراتژیک، ژئو کالچر و ژئو اکونومیک منطقه بی‌نظیری است در دنیا. یعنی در حقیقت ایران یک منظومه قدرت در منطقه داره که این قدرت در واقع فرهنگی و اجتماعی است و از این منظر میتونه خیلی روی منطقه تاثیرگذار باشه. منطقه خاورمیانه ای که بزرگترین منطقه دنیاست، بیش از 70% نفت دنیا، 65% گاز دنیا در این منطقه هست. ایران در واقع این جایگاه و پایگاه رو داره با وسعت، نمیدونم، استعداد و فضایی برای سرمایه گذاری، برای فعالیت های اقتصادی. نفوذ فرهنگی، اقتصادی و سیاسی ایران نه با عراق، نه با افغانستان، نه با سوریه اصلا قابل قیاس نیست.
آقای دکتر، از اول هم گفته میشد که به اروپا نباید دلبست چون اونها از ترامپ عبور نمی کنند، چون منافع بسیاری با امریکا دارن. ما چه باید بکنیم بدون حمایت اروپا هم اقتصادی خودمون رو بتونیم پابرجا حفظ کنیم؟
ببینید، اروپایی ها خود به شدت دنبال این هستن برجام رو که در واقع زایده تفکر خودشون میدونن حفظ بکنن و به هر حال اونها مخالف آمریکا سیاست های ترامپ حداقل هستن تا حدودی، ولی میخوان بهایی بر اون نپردازن. ما باید همچنان به گام هامون ادامه بدیم، چون در واقع اگر مخاطره باشه طبیعتا برای اروپا بیش از آمریکا خواهد بود.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر سعید خزایی، کارشناس مسائل بین الملل، که در این گفتگو شرکت کردید. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
و شما دوستان عزیز شنونده، اگر نظری در مورد این بخش از برنامه ما دارید میتونید با شماره پیامگیر 3900 در ارتباط باشید.
میکروفون خبرساز.
و گزارش آخر برنامه امروز جهان سیاست از حمله پهپادی یمنی ها به فرودگاه ابها در عربستان است.
پیروزی دیگر از ارتش مقاومت در مقابل تجاوزگری سعودی ها. انصارالله یمن در پی هشدار روز گذشته، امروز نیز فرودگاه ابها که از محلهای تدارکات هواپیماهای جنگی سعودی در حمله به یمن است را مورد هدف پهپاد قاصف کادو قرار داد. در این عملیات پرواز هواپیماها به سمت فرودگاه بین المللی ابها مختل شد. سرتیب عبدالله جعفری، سخنگوی نیروی هوایی یمن:
هذه الاهداف سيتم ضربها خاصه
هدف قرار گرفتن اهداف حیاتی مانند گذشته ادامه خواهد داشت. ورود به سال پنجم جنگ با متجاوزان قطعا متفاوت با سالهای گذشته است، زیرا در این مرحله پیروزی، توقف جنگ و محاصره رقم می‌خورد.
در عربوعه در اسیر نیز نیروهای یمنی با شلیک 4 موشک زلزال 1 تجمع مزدوران وابسته به عربستان سعودی را در هم کوبیدند. عملیات روزانه یگان نظامی یمن هم در سطح گسترده ای علیه مواضع مزدوران در اسیر و موضع از شبکه در نجران انجام می شود. آمارها از به هلاکت رسیدن روزانه ده ها مزدور در کمین نیروهای یمنی حکایت دارد. یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن شبکه تلویزیونی المسیره:
نیروهای ما در ماهای می و ژوئن بیش از 347 عملیات هجومی علیه دشمن انجام دادند. در دو ماه گذشته مجموع عملیات یگان پهپادی ما 36 مورد بود که 15 مورد آن با مشارکت یگان توپخانه انجام شد. یگان پهپادی ما 10 عملیات علیه فرودگاه ابها، 7 عملیات علیه فرودگاه جیزان، 3 عملیات علیه فرودگاه نجران و 1 عملیات علیه پایگاه نظامی خمیس مشیت انجام داد. یگان موشکی ما نیز در دو ماه گذشته با موشک‌های بالستیک در 5 عملیات حضور داشته است.
شلیک موشک‌های یمنی به مواضع مزدوران سعودی منجر به وارد آمدن خسارات و تلفاتی به متجاوزان شد. شبکه خبری فرانس 24:
در حمله روز سه‌شنبه انصارالله یمن به یک فرودگاه غیر نظامی در جنوب عربستان سعودی 9 تن زخمی شدند.
ائتلاف عربی از 6 فروردین سال 1394 در قالب ائتلافی از چند کشور عربی و با کمک و چراغ سبز آمریکا حملات گسترده‌ای را علیه یمن، فقیرترین کشور عربی، آغاز کردند و گمان می‌کردند ظرف چند ماه کار یمنی‌ها تمام است. اما حالا بر همه مشخص شده که توان نظامی و حمایت‌های مردمی آنها قدرت واقعی این کشور را چند برابر کرده است.
سپاسگزاریم از همراهی امروز همه شما عزیزان. این برنامه به تهیه کنندگی احمد یوسفی، آیتم سازی ریحانه بیرامی، هماهنگی فاطمه شعار، صدا برداری امید نجف زاده و اجرای من اعظم لک از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. شماره پیامگیر ما 3900 و شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما 2400 آمادگی دریافت نظرهای شماست. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
این عصرهای گرم تابستان و این روزهای بلند وقت بیشتر زندگی کردنه، وقت طولانی تر راه رفتن، دقیق تر تماشا کردن و عمیق تر نفس کشیدن. عصر گرم تابستونیتون هر جای ایران عزیزمون که هستید سرشار از زندگی. ممنونم که همراه هستید با رادیو ایران.
حال بدم به عشق تو تغییر کرده، عطرت منو شهر منو درگیر کرده. تو بهترین حال منی، من شک ندارم، من دیگه بهتر از تو از کجا بیارم. دعای مادرم توی خود خود تو، هرچی دعا کرده برام انگار شده تو. من که بدون تو نفس نمی کشم، راحت که از عشق تو دست نمی کشم. من که بدون تو نفس نمی کشم، راحت که از عشق تو دست نمی کشم. دلم زیر رو شد، زیر رو شد، تو بهشگی نبود. با تو روبرو شد، روبرو شد، تو به هیشکی نگو. همون که میخواستم مو به مو شد، تو به هیشکی نگو. برا خیلی حال ما آرزو شد، تو به هیشکی نگو. دلم زیر رو شد، زیر رو شد، تو به هیشکی نگو. با تو روبرو شد، روبرو شد، تو به هیشکی نگو. همون که میخواستم مو به مو شد، تو به هیشکی نگو. برا خیلی یا حال ما آرزو شد، تو به هیشکی نگو. نگام کن کنار تو زیبا شدم، شبیه غروب
دریا شدم. یه حس عجیبی داری تو صدات، صدام کن که قلبم بریزه برات. دلم زیر و رو شد، زیر و رو شد، تو بهشگی نگو. همون که میخواستم مو به مو شد، تو بهشگی نگو. دلم زیر و رو شد، زیر و رو شد، تو بهشگی نگو. با تو رو به رو شد، رو به رو شد، تو بهشگی نگو. همون که میخواستم مو به مو شد، تو بهشگی نگو. برا خیلی یا حال ما آرزو شد، تو بهشگی نگو.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و